بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بقية الله في الأراضين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تأجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در رابطه با فلسفه اسارت اهل بیت علیهم السلام بود. مقطع دوم بحث این بود که چرا مردم اون زمان هم از کوفه و شام و شهرها و روستاهای بین راه این دو شهر نسبت به اهل بیت پیغمبر این گونه اعمال زشت انجام دادند و بی‌ادبی مرتکب شدند، در حالی که توصیه های قرآن کریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام و سفارشات خاص پیغمبر نسبت به اهل بیتشون یاد مردم نرفته بود. هنوز اونقدر نگذشته بود که مردم این مسائل رو فراموش کنند. هنوز کسانی بودند که اینها پیغمبر رو درک کرده بودن در جوانیشون یا در نوجوانیشون. چرا مردم مرتکب اون اعمال شدن؟ گفتم دو تا عامل اساسی برای این مسئله وجود داشت که یکیش عرض شد، دومی مسئله زلالت و گمراهی. اجمالا در یک سطر و یک جمله عرض کنم که عامل دوم اینه که مردم اون جامعه و مجموعه اون جامعه جز استثناء انگشت شمار دچار گمراهی شده بودند، دچار ضلالت شده بودند و لذا این اعمال رو مرتکب شدند. حالا توضیح باید بدم تا این مسئله روشن بشه. ببینید، مسئله گمراهی و ضلالت یعنی بیرون افتادن انسان از اتوبان و جاده، منحرف شدن، اینقدر خطر پیش گوش همه ما هست، اینقدر خطر همگانی هست، اینقدر خطر بزرگ هست برای فرد و خانواده و جامعه که به ما دستور دادن، گفتن حداقل روزی 10 بار موظفید بگید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ضالین یعنی چی؟ ضالین یعنی گمراهان. به ما گفتن حداقل اگه نماز مستحبی هم نمیخونی، هم دو سوره دیگه هم جایی نمیخونی، حداقل روزی 10 دفعه بگو خدایا منو گمراه نکن، خدایا من از گمراهی به تو پناه میبرم. پس معلومه مسئله خیلی سخته، خیلی مهمه که گفتن این همه تکرار کن بگو خدایا میخوام جزء ضالین و گمراه شده ها نباشم. کجا میخوام باشم؟ میخوام تو صراط مستقیم. این مجموعه ای که از صراط مستقیم شروع میشه به ضالین ختم میشه، هر روز 3 تا پیام برای ما داره، هر 10 بار 3 تا پیام برای ما داره. 1. اهدنا الصراط المستقیم، من راه راست رو میخوام. راه راست ما راه های راست نداریم، صراط های مستقیم نداریم، یه دونه صراط داریم، یه دونه اتوبانی داریم که به سعادت انسان ختم میشه. 2 تا راه نیست، 3 تا راه. نکته دوم، در کل عالم بشریت ارزن و طولن، از بدل خلقت تا قیامت این طولش، و پهنای عالم همه جا و همه کس 2 تا جبهه بیشتر وجود نداره، 2 تا اتوبان بیشتر وجود نداره، 2 تا راه بیشتر وجود نداره، 1 راه خدا، 1 راه شیطان. سومی نمیتونید براش پیدا بکنید هیچ کجای عالم و هیچ کجای تاریخ عالم. 2 تا. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. 2 تا راه مردم، 1 راه شیطان، 2 راه رحمان. دوباره راه سوم. نکته سوم همینو میگه، پیام سوم همینه که اصل و اساس و ریشه و سردمدار راه ضالین و راه مغضوب علیهم که اونم ضالینه، منتها ضالین 2 تا شاخه شده، حالا در تفاصیل متعدد و مختلف نوشته، ما حالا کاری به اون جزئیات نداریم. مغضوب علیهم کسانی هم که خدا بهشون غضب کرده. چرا؟ تو راه بیراهه رفتن دیگه، خدا با آدمایی که تو راه درستن که غضب نمی کنه، اونا پس جز ضالین. سرکرده ضالین شیطان رجیمه و هشدارها نسبت به شیطان هم الی ماشاءالله به ما داده. هذا من عمل الشیطان انه لكم عدو مذل مبین. فرمود مواظب باشید، شیطان 3 تا خصوصیت داره. 1 دشمنتونه، تو دشمنیشم پنهانکاری نمی کنه، مبینه، آشکار، دشمنی آشکار. اینم 2. 3 چی؟ مضر، گمراه کننده است. یه وقت یه دشمن میجنگه با آدم، یه وقت یه دشمن میخواد از راه به درت بکنه، این بدتره. اونی که شمشیر میکشه یا کشته میشه یا میکشه، ولی دشمن بد و بدتر اونی که آدم رو از راه به بیراهه ببره، هیچ کاری میکنه که بعد از 20 سال 30 سال 40 سال میبینه من که زنده‌ام هنوز که، ولی نمیفهمه مرده است بین زنده ها. چرا؟ چون منحرف شد آدم، منحرف که زنده نیستش. اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوان گاهی شرف داره بر چنین انسانی که تو راه شیطان افتاده. بعضی آدم ها که تو راه شیطان می افتند، حیوانات برایشون شرف دارن و فضیلت دارن، چون دیگه قرآن می فهمد بل هم اضل و سبیل، بلکه اینا پستر می شن از حیوان. گاهی یک کاری می کنه، خب اون حیوانات هم دیگه می کنه. شیطان این سه تا خصوصیت رو داره، سردمدار راه زلال و گمراهی هم هست. در آیه دیگر می فهمد و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. شیطان قانع نیست که به اینکه بگه یه گناه بکن بریم بیکارمون، ما رفتیم دیگه، یه دوتا گناه بکن، یه دونه نماز نخون، رها نمیکنه که ضلالا بعیدا، آنچنان تو باطلاق فرو میبره آدمو که دیگه نتونه نجات پیدا بکنه. کار شیطان یک گمراهی بدون بازگشت، پرمخاطره. این ستا پیامو هر روز دارن به ما میدن، چقدرشو میگیری؟ در رابطه با این زلالت و گمراهی یک بخشی رو من مجبورم توضیح بدم راجع به راه نجات، یه بخشی رو توضیح بدم راجع به تاریخ اسارت. حالا ما میخواییم گرفتار زلالت نشیم، من نشونهاشو انشاءالله بعدا میگم. حالا میخواییم گرفتار زلالت نشیم، چه بکنیم؟ یه راهی رو پیغمبر بزرگوار که امشب شما حلقه ماتم زدید در رحلتشون، یه راه نشون داده. فریقین سنی و شیعه این راه رو نقل کردن، نه همه تون هم حفظید این راه پیغمبری که نشون داده، مکرر هم برای اینکه فرموده، هیچ کس هم داره شک نتونسته بکنه. پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. مردم، قرآن و اهل بیتم و بین شما گذاشتم، حواستون رو جمع کنید، حرف من اینجاست، اگر با قرآن و اهل بیت بودید لن تزلوا ابدا گمراه نمیشید. بحث ما اینه که چیکار کنیم گمراه نشیم، چیکار کنیم به راه انحرافی نیفتیم. حالا انشاءالله آفاتشو میگم برات، یا پایان امشب یا فردا شب، بفهمی چقدر خطر داره. برای اینکه شما گرفتار انحراف از مسیر مستقیم نشید، برای اینکه به ضلالت و گمراهی کشیده نشید، برای اینکه شمشیر دست نگیرید مقابل حسین و حسین زمانتون بیستید، چون ضلالت که اومد آدم وام میسته مقابل علی اکبر، زن و بچه‌ش هم مسیر میکنه. برای اینکه اونجوری نشه، شما راهتون فقط و فقط این راه دوم هم نیست، تمسک به قرآن و اهل بیت، قرآن و اطهار. اگه این بود لن تزلو، تزلو یعنی چی؟ یعنی گمراه نمیشی، لن تزلوا روز 25 ماه صفر سال 11 هجری مثل سه شنبه گذشته پریروز وجود نازنین پیامبر بزرگوار چشمشون رو باز کردند فرمودن ایتونی بالکتف و دوات اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا باشید به دیتی که استخوان کتف گوسفند بیارید که وسیله ای بوده که اون زمان روش می نوشتن یه دونه ظرف مرکب هم بیارید جوهر من یه چوب بزنم توش روی این کتف گوسفند یه چیزی می نویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید لن تزلوا بعدی ابدی همه فهمیدن چی میخواد بنویسه و رضا نگذاشتن تاریخ رو نمیخوام نقل کنم میخوام اینو به شما عرض بکنم که پیغمبر جا به جا در هر مناسبتی میفرماید اگه میخواید گمراه نشید تو زندگیتون حتما کنار قرآن و اهل بیت باشید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر کسی آمد گفت ما اهل بیت رو نمیخوایم قرآن داریم بسه برای ما معنای حدیث پیغمبر چی میشه؟ معناش اینه که این شخص یا این اشخاص یا این گروه ها گمراهند پیغمبر این دوتا رو کنار هم موجب نجات از ضلالت و گمراهی دونسته اگر کسی قرآن رو پذیرفت اهل بیت رو کنار گذاشت این فرمایش پیغمبر و فرمایشات دیگر پیغمبر میفهمونه که او و پیروانش و دار و دستش گمراه هم هیچ بحث هم نداره ولو اکثریت مسلمان های آرام باشه طرف مقابلش اگه کسی اومد قرآن رها کرد اهل بیت رو گرفت اونم گمراه الان شاید شما بپرسید آقا همچین کسایی هم همچین گروه های هم اگه موجوده تو عالم که بیان بگن ما علی بن ابی طالب و اهل بیت رو قبول داریم قرآن رو نه همچون کسی هست؟ بنده میگم هست چیه؟ اونا کسانی هستن که میگن آقا حب علی بن ابی طالب داشته باش تو مجلس عزاداری هم شرکت بکن سینه هم بزن خوبم سینه بزن حسین حسین هم بکن خوب حسین حسین هم بکن ولی اگه نماز نخوندی هم عیبی نداره امیر المؤمنین علی نجاتت میده میبردت تو بهش روز هم نگرفتی طوری نیست حب علی مهمه اینا کیان؟ اینا همونان که قرآن رو کنار گذاشتن حالا اسمشو نمیارن خودشو میارن امیر المؤمنین و اهل بیت مگه جدا از قرآنن اگه کسی اهل بیت رو پذیره باید قرآن رو بپذیره وگرنه او هم گمراهه بعضی ها میان تیکه تیکه میکنن اسلام رو به هم میدوزنش خیال میکنن درست شد عزاداری آری نماز نه نماز آری فساد هم آری مجلس اهل بیت آری بعضی جاهای دیگه هم آری نمیشه اینا با هم جور در نمیاد کسی که اهل بیت رو قبول کرده باید دلنده در بعضی از مسائل تو زندگیش تخته بگیره جور در نمیاد اینا با هم کسی دم از اهل بیت زد تو مجلس اهل بیت اومد این باید بیشتر پایبند دینش باشه در همه ابعادش اونایی که اهل مجالس ذکر و دعا و توسلات و بیان معارف اهل بیت هستن بیشتر باید مواظب مسائل دینیشون باشن از مسائل اساسی دین مثل نماز و روزه و خمس و زکات و چنین تا مسائل اخلاقی و ارزشی هستن نمیتونه اون جوان یا اون بزرگتر یا اون خانم یا اون آقایی که تو مجلس ابی عبدالله نشسته نمیتونه به خودش بقبولونه که من که تو مجلس ابی عبدالله نشستم تو بعضی مجالس دیگه ای که سید الشهدا نمیپسندن حاضر باشم اصلا پذیرفتنی نیست این. شرمش میاد کسی که تو مجلس اهل بیت حضور پیدا میکنه و کسی که نماز میخونه و نماز جمعه و جماعت شرکت میکنه، اصلا خجالت میکشه که بعضی از معاصی رو انجام بده، بعضی از گناه ها اصلا خجالت میکشه، چون میگه با هم جور در نمیاد. یه کسی که تو مجلس اهل بیت شرکت میکنه وقتی تو خونه خودش هم میره اخلاقش فرق میکنه با غیر اون وقت و با غیر اون کسی که شرکت میکنه، چون میگن آقا این کسی که تو مجلس اهل بیت اومده وقتی تو خونه اومد باید ادبش بهتر باشه، اخلاقش بهتر باشه، رفتارش بهتر باشه، گفتارش بهتر باشه با زنش، با بچه‌اش، با شوهرش، با خانواده‌اش. مگه میشه کسی کنار به کنار اهل بیت تو مجلس اهل بیت باشه ولی از درک میره بیرون زبونش در اختیار خودش نباشه، هرچی به زبونش اومد بگه، تو خونه که میره با اهل و عیالش رفتار و برخورد صحیح نداشته باشه، این یعنی به نظر شما درسته؟ این دقیقا این همینه. حالا یکی میگه ما قرآن میگیریم علی رو میذاریم کنار، یکی میگه علی رو میگیریم قرآن رو میذاریم کنار. قرآن کنار گذاشتن وقتی که انسان مبانی دینی رو زیر پا میگذاره به هر شکل. یه وقتا این چیزایی به ذهن من میاد خیلی یه دفعه مردد میشم بگم یاد یه جا منبر میرفته یه آقای وقت مراقات بود جوان آمد دوستان بودن آجا این آدم خطرناکیه خود معروف به فساد و نیاز اینجا ها شما خود احتیاط کنید در ملاقات رو ما یه جان نامابه داریم این واقعا در راه اهل بیت فایده ای داره ما حاضریم آمد یه جمله گفت در من مفصلش کاری کرد گفت فلانی از هر کی اسم من رو بپرسی به احترام سمیگش من اسمش رو نمیبرم از هر کی بپرسی میگن آقا این معروفه خلاف و فساد هرچی اینجا هست اما رو من تجربه کردم این شب یکی از این جوانها به من گفت که آجاهایی اومده از ایران نمیه کنه برش میشه گفتم نه همون ساعتی که ایشون منبر داره من جایی قرار ملاقات اون شیرین تر اصرار کردم پنج دقیقه ده دقیقه خدا خدا با چه روی بیام تو من اینو من که بیار اینجا تا وارد بشه همه میگن خب اومد همه که منو میشناسن پس میگرفتم وقتی چراغا خاموش میشه بروید روزه میخونید من باشم بیارم کسی من نه وقتی چراغا خاموش شد اومدم پشت خیابون بایستادم چراغا که خاموش شد آمدم تو در این حال بازم به هر دلیلی که بود حالا من نمیخوام بگم به هر دلیل من تو مدرس نتونستم بیارم پشت پنجره بایستادم این حرفو تو گفتی اون وقتی که من پشت پنجره رسیدم این حرفو تو گفتی گفتی ای جوانی که دنبال گناه و معصیت رفتی آیا در اون لحظه ای که دنبال گناه رفتی از مولایت امام زمان که دو تا چشم ناظر داره و تو رو میبینه شرم نکردی در اون لحظه گناه در اون لحظه معصیت که اعتقاد ماست امام زمان همه امور ما رو زیر نظر داره در اون لحظه گناه و معصیت خجالت نکشیدی اربابت و مولاد امام زمان داره میبینده این یه جمله رو من شنیدم رفتم تو خونه مثل دیوانه ها شدیم گفتم یعنی امام زمان این رو دید یک گناه دو گناه صد گناه هزار گناه پای هر گناهی داره حجت ابن حسن من رو نگاه میکنه با یه هر گناه امام زمان داره منو میبینه گفت فلانی گفتم یا صاحب از زمان، اگه واقعا امشب جون منو بگی خدا بگیره، من راحت ترم از این شرم و خجلت. وا ویلا بر من. شب خوابم نبود تا صبح، صبح خوابم نبود، سر کار نتونستم برم تا ظهر و عصر. فردا شب رشتم اومدم نشستم تو مجلس، همش ذکر رو بردم یا صاحب زمان. آدم درست مگه میشه کسی امام زمان رو دوست داشته باشه پای سفره گناه بشینه؟ میشه کسی اهل بیت رو قبول داشته باشه دنبال ضد دستور قرآن بره، دنبال خلاف دستور قرآن بره؟ خب اینم همون سلامت و گمراهی. فهم نمی کنه خواهر من، برادر من، پیغمبر فرمود قرآن با اهل بیت با همه جدایی ناپذیرن، حتی یردا علی الحوض، تا دم حوض کوثر پای بهش، تا اونجا با من با هم اینا اصلا جدا نمیشن. میخواید گمراه نشیم فرد؟ خب بعد از پیغمبر چی شد ماجرا؟ بعد از پیغمبر کاری کردن مردم رو از در خونه اهل بیت چکا کنن؟ جدا کنن. جو جامعه جوی نبود که از در خونه قرآن مردم رو جدا کنن. گفتم قرآن بره، با قرآن باشه، ولی از اهل بیت میشه جداشون کرد؟ خوب دقت کنید، یه تیکه تاریخی میخوام بگم هر زمان تمام، این سرنوشت ساز این جمله تاریخی. از در خونه اهل بیت مردم رو آروم آروم جدا کردن، مؤمنین غیرتمند، پیروان ولایت. خوب گوش بگیرید، کاری کردن امیر المؤمنین علیه السلام، یار خالص وفادار پیرو مطیع، هفت نفر فقط داشت، هفت نفر. تاریخ برید اسمش رو، مردم جدا کردن. ایوه الناس، من از شما سوال میکنم، نمیخوام تاریخ براتون بگم، دلیل براتون بیارم، که من سوال ازتون میکنم، شما خودتون جواب بدید. امام حسین از وقتی که امام حسن به شهادت رسید حدود سنه 50 هجری تا سنه 60-61 که آمدن کربلا، حدود 10 سال امام بود. تو این 10 سال قیام که نکرده بی عبدالله، چی کار کرد تو این 10 سال؟ تو این 10 سال مرتب با مردم حرف میزد، روشنگری میکرد، حتی با معاویه نامنگاری میکرد، حقانیت خودش رو میگفت، بطلان طرف مقابل رو میگفت، مردم ارشاد میکرد، مکه سخنرانی داره، تو منا سخنرانی داره، علی عبدالله حرف زده و مردم رو دعوت کرده به خودش که حقه. درست 10 سال از 28 ماه رجب سال 60 هجری که معاویه به درک واصل شد تا 10 محرم سال 61 هجری که ابی عبدالله به شهادت رسید، نگاه کنید تاریخ امام حسین چقدر سخنرانی کرده، چقدر نامه نوشته، چقدر پیغام خصوصی فرستاده. درست؟ چی میخوام بگم؟ 10 سال روشنگری کرد، بیش از 5 ماه مستقیم مردم رو دعوت کرد. چقدر اومدن دنبال امام حسین؟ 70 نفر، اونم نصفش فامیلش بودن. ببینید قربت اهل بیتو، ببینید چجوری مردم از در خونه اهل بیت جدا کردن. این همه ابی عبدالله دعوت میکنه پسر پیغمبر، 70 تا دنبالش میان. امام مجتبی علیه السلام خواستش، فرماندهای لشکرش به معاویه نامه می‌نویسند تا اگه جنگ شروع شد رو ما حساب کنه، ما سر حسن بن علی رو می‌بردیم می‌ذاریم تو کیسه می‌فرستیم. ببین چجوری مردم از در خونه اهل بیت جدا کردن، این ضرالت و گمراهی نیستش؟ علامه بزرگوار طباطبایی صاحب تفسیر ارمیزان رضوان الله تعالی علیه میگه من یه روزی فکر کردم بررسی بکنم ببینم چند تا حدیث فقهی از امام حسین نقل شده. احادیث فقهی که از ائمه نقل میشه معناش چیه؟ معناش اینه که مردم میومدن مسئله دین میپرسیدن. ما بابا سیاست کاری نداریم، سیاست دست دیگرانه. دینو که باید ما از کی بپرسیم؟ از امام باید بپرسیم دیگه. مسائل دینی مونه که باید کی بیایم بپرسیم؟ از حجت خدا امام باید بیایم بپرسیم. وقتی امام معصوم وجود داره که در خونه کسی نمیرانم که هر روایت فقهی، حالا روایت اعتقادی، روایت اخلاقی من زیاد بهتونه جدا، روایات فقهی یعنی مردم میامدن سوال میکردن ائمه جواب میدادن. میگه من رفتم برای این، خوب دقت کنید فرد این فرمایش علامه طباطبایی، میگه من رفتم بررسی کردم ببینم از امام حسین چند تا روایت نقل شده. خوب دقت بفرمایید این یه لحظه رو. میگه رفتم کتاب وسائل الشیعه رو دیدم. کتاب وسائل الشیعه مال مرحوم علامه شیخ حر عاملی است، از علمای جبر عامل لبنانه. قبر شریفش هم در صحن آقا علی ابن مسردات و صحن سقاخونه وجود داره، زیارتگاه هم هست، زرزری هم داره. مرد بسیار بزرگواری بوده. یکی از نوشته هاش کتابی است به نام وسائل الشیعه که هر طلبه این کتاب داره و ازش استفاده میکنه. 20 جلد قطوره، 20 جلد، 20 مجلد. در کتاب شریف مسائل الشیعه 30,000 حدیث نقل شده. جای دیگه احادیث ما کاری نداریم. در کتاب وسائل الشیعه 30,000 حدیث فقهی نقل شده. خب علامه طباطبایی میگه من رفتم، این چیزیست که در اختیار شماست، برید امتحانش مجانیه، برید کتاب وسائل پیدا کنید، نمیدونم که کتاب خونه اینجا هست یا نیست، برید بررسی کنید. میگه من وسائل الشیعه رو بررسی کردم، دیدم احادیثی که از امام حسین نقل شده انگشت شمار. بابا مردم زمان امام حسین 10 سال امام حسین امام بود، 10 سال مسئله دینی نداشتن، مردم مسئله نماز روزه نداشتن. چرا نمیبینن در خونه اهل بیت میپرسن؟ چون جمع به جامعه رو یک کاری کردن، مردم از اهل بیت دور کردن. هیچش بدتر میشد. حدیث از زین العابدین علیه السلام نقل شده، فرمود مردم من که زین العابدین هستم بعد از بابام امام و حجت مردمم، من 20 نفر یار و مرید نداشتم. 20 نفر حضرت سجاد میگه من 20 نفر نداشتم. اینی که من میگم فلسفه اسارت و آنچه مردم زشتی کردن با اهل بیت ضلالت و گمراهی، ابی عبدالله فرمود اگر به این منوال وضع پیش بره علال اسلام از سلام فاتحه اسلام خونده میشه، چون ضلالت و گمراهی داره همه گیر میشه، دیگه جایی نمونده برای مردم. مردم از اهل بیت جدا کردن، ابی عبدالله با شهادتش، اهل بیت با اسارتشون چیکار کردن؟ آروم آروم نرم نگردوندن، آروم 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 جوری شد. زمان امام باقر، زمان امام صادق، 4,000 نفر اومدن از امام صادق سوال کردن، شاگردش شدن، مسئله پرسیدن، تربیت شدهش بودن. اثر اون شهادت و اسارت این بود که امروز شما میبینید این خیلی عظیمه تشیع در کل جهان، همه پیرو اهل بیت. وگرنه 20 نفر بودن زمان زین العابدین، 70 تا بودن زمان امام حسین. پس چی شد که این وضع ادامه پیدا کرد به اینجا ها رسید؟ زنانات و گمراهی بودن. برادر من، خواهر من، نشانه های زلالت و آثارش رو میگم برات فردا شب، ولی همین یه جمله رو از من داشته باشه اگه کسی فردا شب نیست، این رو توجه داشته باش. زلالت و گمراهی یعنی جدا شدن از اهل بیت و تمسک به قرآن، یا جدا شدن از قرآن و تمسک به اهل بیت، هر دوش انحرافه، هر دوش ضلالته، هر دوش گمراهیه، هر دوش جبهه‌گیری در برابر حجت الله و ولیه، هر دوش تو جبهه شیطان قرار گرفتن و مقابلش جبهه خدا ایستادنه. آدمی که زال و مضل نیست، گمراه نشده، گمراه کنندم نیست، آدمی که کج نرفته، قرآن رو داره، اهل بیت رو هم داره، نماز رو داره، عزاداری رو هم داره، روزه رو داره، عزاداری رو هم داره، عزاداری رو داره، مجلس گناه نداره، نماز داره، مجلس معصیت نداره، راه بر خدا از ضلالت و گمراهی. دشمن خاموش، دشمن خاموش با چراغ خاموش میاد بعد جورم میبینه. عزیز فاطمه فرزند مصطفی حسن امام عالم اما قریب در وطن، امام عالم اما قریب در وطن، پس از علی که کسی مثل او ستم نکشید، ستم کشیده ترین رهبر زمانه من کجا روم، به که گویم که یار در خانه کجا روم، به که گویم که یار در خانه کنده شعله زهر جفا به جان و تنم، میگن هر کسی رسم عالمه، هر کسی در کارای روزمره بیرون خانه هر چقدر گرفتاری داره، فشار کار هست، اذیت و آزار میشه، غم و غصه داره، میگه دلم خوشه وقتی خانه میرم با همسرم مینشینم حرف میزنم، غمای دلم بیرون میره راحت میشم. امام مجتبی بیرون میره فحشش میدادن، میگفتن یا مذل المؤمنین زبان الله، بیرون میرفت توهینش میکردن، تو خانم میمن از طرف همسرش مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. کجا روم، به که گویم که یار در خانه فکنده شعله زهر جفا به جان و تن، به جای گل که گذارند بر جنازه من، به رسیده چونه ی هفتاد تیر به بدنه. همی اول کاری بلد بگم، پیغمبر فرمود هر کدومتون میتونید برید زیارت پسرم حسن، بروید بدانید کسی که زیارتش بره در صراط قیامت نمیلغزد. هر کدومتون توانستید در مصیبت حسنم گریه کنید عشق بریزید، چشمی که برا حسنم گریه کنه قیامت عشق بار نگیرید. اگه کسی عشقش نمی آن، اگه کسی زیارت نتونست بره، برا حسنم دل بسوزانه، غم حسنمو به دل بگیره. دلی که غمگین حسنم باشه قیامت خوشحاله. اینو من میگم، غم حسن به دل داشتن میدونی یعنی چی؟ اینو بخوام بگم امشب تا آخر مجلس بدونی چی کار کنی. عزیز من، آدمی که غم تو دلشه میدونید آروم نمیشینه. کسی که غم تو دلشه هی داد میزنه، هی فریاد میکشه، هی آه از دل برمیآوره. اگه گریه دومن برا غریب مدینه گریه کن، اگه گریه دومن برا عزیز دل زهرا گریه کن. بی بی به اون روز خون و شاعر گفت چرا برا حسنم نمیخونی؟ همش برا حسینم میخونی، حسنم به ذر من غریبه غریبه. اگه دیدی عشقی نداری نگران نباش، راهشو پیغمبر نشون داد، همینجور که نشستی هی ناله بزن، هی فریاد بزن. چراغا خاموشه یعنی کسی خجالت نکشه. شب جمعه، شب 28 ماه صفر، شب جمعه آخر ماه، میدونی من میگم 28 ماه صفر عاشورای ماه صفره. امشب شب عاشورای ماه صفره، هم پیغمبر رو از دست دادیم، هم امام مجدبون. اعتقاد ما و احادیث ما اینو میگه، اگه با چشم دلت نگاه بکنیم میبینی امشب یه سری ملائکت الله تو بین الحرمین مدینه هی دارن گریه میکنن، میرن سر قبر رسول الله، میان سر قبر امام حسن. اینا همه رو گفتم تا بدونی امشب شب گریه است، امشب شب نالم. به خدا دیگه نمیدونیم 28 سفر دیگری زنده هستیم یا نه. حیف برا امام حسن ناله نزده باشی. اینقدر آقا امنیت نداره تو خانه، اینقدر ناراحت تو خانه. عزیزان من، آقامون غذا تو خونش نمیخوره، همه غذاها رو از خونه خواهرش زینب براش میارن، چون امنیت احساس نمی کن. حتی ظرف آبشو مهرمون میکنه مبادا زهر درش بریزن. اما اون زن زیرک نادان مرهونه به یه نهلی آب تو آب آقا زهر ریخ. حالا وقت رو نمیگیرم بگم، آقامون روزدار بودن، دم افطار یه نگاه کرد سرپوش ظرف سر جاشه، در ظرف آب و برداشت، همین که یه مقداری آب نوشید. من نمیدونم این زهر چه زهری بود. میگن اون طبیب مسیحی
به معاویه گفته بود این زهر اگه یک ذره از اونو تو دریا بریزی تا شعاع زیادی ماهی ها رو میکشه، نکنه به انسان میخوایی بدی؟ این زهر برای امام حسن فرستاده. من نمیدانم چه کرد این زهر با بدن آقا، همین که آب نوشیدن یه برگو وای جگرم ای غریب آقا. عزیزان همه شنیدید، من نمیدانم به چه وسیله‌ای تو تاریخم هرچی گشتم پیدا نکردم، نمیدانم امام مجتبی چجوری کسی رو فرستاد، فقط همین رو میدونم زینب رو خبر کردن. یه بار بیبی زینب اومد، حالا خانوما گریه کنن از غصه های دل بیبی زینب. هر مصیبتی بوده رو دوش بیبی زینب بوده. بیبی زینب وارد اتاق شد، یه نگاه کرد جمله حضرت زینب عقیله یه بنی هاشم، گفت داداش کاش زینب کور شده بود، تو رو این حالت نمیدید، این تش چیه جلت داداش من. امام مجتبی فرمود خواهرم زودی حسینم رو کمر کن. امی عبدالله آمدن، حالا ماجرا داره، گرگه ها داره امی عبدالله. امام حسن فرمود وصیت بد میکنم پای جنازم خونی ریخته نشه، نمیگذرن منو ببرید حرم پیغمبر، مبادا عکس العمل نشون بدید. امی عبدالله جنازه رو برداشت، قوس کفن آوردن دم حرم پیغمبر طواف بدن. علمای ما اینجوری میگن، دستور دادن بدن و تیر باران کرده. کجای عالم دیدی جنازه رو تیر باران کنه؟ میگن اینجا قمر بنی هاشم دست به قفزه شمشیر برد. ابی عبدالله گفت داداش چه کار داری میکنی؟ ارشد من یه نمیبینی با جنازه یه برادر مجه میکنم. فرمود وصیت خود امام حسن صبر کن. چقدر سخت بود برای قمر بنی هاشم؟ صبر کردن. بدن آوردن بقی اونجا دفن کردن. همه ی روزه من این جمله است، وقتی که خاک رو بدن ریختن میگن ابی عبدالله نشست این جمله رو گفت، گفت داداش دیگه بعد از این موها و شانه نمیزنم، دیگه بعد از این به خودم عطر نمیزنم، برای این که خودم صورت تو رو خاک گذاشتم. اومدن زیر بغلای ابی عبدالله رو بگیرن بلند کنن. ابی عبدالله یه آهی کشید، گفت آه الان انفصم زهری. انفصام در عربی یعنی جدا شدن. گفت الان بندهای کمرم از هم جدا شد. شبه در آدم مرده تو مجلس مرده باشم، بعدهای بدنم جدا شد. اما شما همه تون میدونی کنار کشتن عباس یه چیز دیگه گفت امام حسن. امام حسن امام برادر بزرگتره، ولی کنار بدن میگه بندهای بدنم جدا شد، کنار قبر میگه بندهای کمرم جدا شد، اما کنار کشته عباس گفت آن کمرم شکست. کمر شکسته کجا؟ کمر جدا شده کجا؟ میدونید چرا کنار کشته عباس اینو گفت؟ ابی عبدالله وقتی بلند شد این جمله رو گفت، نه وقتی نشسته بود. وقتی بلند شد یه نگاه به دشمن کرد، دید دشمن داره کف میزنه، دارن هل هله میکنن، میگن دیدید حسین رو از پا در آوردی، دیدید الان دار